یه بار دیگه میگم خدمتتون که 30 دقیقه بامداد یک شنبه انگلیس به مساف فرانسه میره در دیدار رده‌بندی. من فکر میکنم که این بازی 3-2 به سود فرانسه به پایان برسه. نمیدونم نظر شما چیه و پیش بینی شما از این بازی چیه. بازی کم اهمیتیه اما بهتر از اینه که یک شب رو بدون فوتبال سپری کنیم. ممنون از این که همراه من بودید. عشق فوتبال هر روز ساعت 13 در پادگیرهای مختلف در کانال رادیو سبا در پیام‌رسان بله و از رادیو سبا پخش میشه. تکرارش هم ساعت 5 عصر موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از رادیو سبا به شما تقدیم میشه. عشق فوتبالیا خداحافظ.
درود بر همه شما عزیزان. 17:31 دقیقه است و از پخش رادیو سبا کنار شما هستیم. امید که سلامت باشید. برنامه بعدی که میشنوید مجموعه گل هست که تقدیم به همه شما عزیزان میشه.
سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
تو کی نیستی دلم باز کی بیتا کنم، گلای توی باغچه رو کسی را کنم، شبا چراغ خونم رو واسه کی روشن بکنم، چجور چشمای تر رو ببندم و خواب کنم، روزای خوبم و به هم برگردون، برگرد و خاطراتم و
حکایتی که امروز میخوام تقدیم حضورتون بکنم، قبلن در برنامه‌های گذشته، در فصل‌های گذشته خدمتون عرض کرده بودم که گاهی در ادبیات فارسی ما و در متون ادب فارسی ما حکمت‌ها و پندها و اندرزها علاوه بر انسان‌ها از زبان جانوران هم گفته میشه. تمثیل دیگه در حقیقت. این حکایت هم از همین دسته. آوردند که بلبلی در باغی بالای درختی نشسته، کودکی در صحن آن باغ دامی در زیر خاک پنهان می کرد و آن بلبل با کودک به سخن در آمد که ای کودک چه کار می کنی و از این کار چه طمع داری؟ کودک گفت دامی نهم و طمع دارم که نفعی بردارم. بلبل گفت کدام مرغ است که به واسطه یه طمع به دام تو در افتد؟ کودک گفت اگر تقدیر رفته تو را طمع به حرکت آید و به دام من گرفتار خواهی شد. اگه مقدر باشه همین تو میای تو این دام گرفتار میشی. آن مرغک بپرید و برفت. کودک دام را به گوشه دیگر برد و در زیر خاک کرد و بالای آن دانه بریخت و به کنجی در کمین بنشست. از قضا همان مرغک آمد و بر جای کسی را ندید. آن مرغک میل به دانه خوردن کرد. در آن حرکت تله برگردنش افتاد. هر چند از جای می جنبید محکمتر می شد. کودک از گوشه بر آمد و گفت ای مرغک دانه دیدی و دام ندیدی. آخر تو را طمع به دام من آورد. در ازل تقدیر شده بود که طمع تو را به دام من خواهد انداخت. چون به خود مغرور بودی و مرا طعنه می زدی که تو را طمع بر این داشت که تله می گذاری و کدام کس به طمع دانه به دام تو افتد، اکنون تو دیگر خلاصی نداری، چرا که مغرور به دانش خود بودی، با وجود آنکه دیدی و خود ملاحظه نمودی که من تله می نهم. ببندد طمع دیده هوشمند، طمع آورد مرغ و ماهی به بند. مرغک گفت آری شدنی می شود و تقدیر چنین بوده. چون قضا برسد چشم بسته گردد، نه چاره دست گیرد نه حیله نفع رساند. هیچ کس را از قضا و قدر و قید تقدیر به حیله و تدبیر چاره ای نیست. هر آتش که دست قضا بر فروخت، همه فکر و تدبیرها را بسوخت. چون آفریدگار سبحانه و تعالی حکمی به نفاذ خواهد رسانید، کاری رو که بخواد انجام بده، به میل غفلت دیده بصیرت بینا را تیره گرداند تا راه خلاص از آن حکم پریشان پوشیده گردد. اذا جاء القدر امی البصر، قضا و قدر که برسه چشم پوشیده میشه. به وقت قضا و به وقت قدر همه زیرکان کور گردند. که چندان مرغک در خلاصی خود چیزها گفت و جزع و فزع نمود، درگیر نشد و کودک بلبل را در قفس کرده صباح به بازار برد تا بفروشه. شخصی بخرید و به خانه برد. مرغک باز به زبان آمد و گفت ای آدمی زاد، مرا رها کن که بچگان خرد دارم و به واسطه ی دانه به دام افتادم. از نگاه داشتن من تو را چه نفع خواهد بود؟ اگر مرا خلاص کنی تو را سپند دهم که از آن نفعها به تو رسد. اما یکی را در قفس میگویم، یکی را بر سر دست تو و یکی را در وقتی که خلاص کردم. آن مرد قبول کرد. او را به همان باغ برد و گفت بیار تا ببینم چه داری. مرغ گفت مرا به پای فلان درخت ببر تا بگویم. مرد او را پیش آن درخت برد. گفت حالا بگو. مرغ گفت پند اول آنکه اگر چیزی از دست تو رفته به حکم قضا و قدر، زنهار که تأسف نخوری و متعلم نشوی که به دست تو باز نیاید و عبس رنج بر دل خود منه. چیزی که از دست تو رفت رفت، قصتشو نخور. متعلم با الف به معنی دردمند، رنجور، ناراحت. مرد گفت نیکو گفتی. آنگاه او را از قفس بیرون آورده بر سر دست گرفت. خب پند اولی که تو قفس گفت. مرغ گفت پند دویم، سخن محال که بشنوی زنهار که قبول و باور نکنی. حرف بی خودی رو قبول نکن، حرفی که پایه و اساس نداره، چیزی که اصلا امکان اتفاق افتادنش نیست، اینو قبول نکن. مرد گفت نیکو گفتی. آنگاه او را رها کرد. مرغک بالای همان درخت بنشست و حمد و ثنای خدا به جا آورد. مرد گفت خب پند سیوم به من بازگو. مرغک گفت زنهار طمع خام نکنی و به وعده کسی امیدوار نباشی که اگر آن به فعل نیاید غمگین نباشی که طمع تو را در پیش ابنای جنس خار و بیمقدار گرداند. طمع خام نکن، به وعده کسی تکیه نکن و طمع تو را پیش بقیه خار میکنه و دستتم به هیچ جا نمیرسه. که من به شومی طمع و حرص به دام بند گرفتار شده بودم. من خودم به طمع دانه اومدم گرفتار تله و دام شدم. اما تو در حق من احسان و مروت کردی.
اما تو بسیار نادان بوده ای که مرا رها کردی. در شکم من گوهریست 20 مثقال. آن مرد این کلام بشنید، به اضطراب در آمد و بر سر و سینه خود زدن گرفت که این چه نیکی بود که کردم. افسوس میخورد. مرغک باز گفت ای مرد مؤمن، حالا تو را سه پند دادم، فلفور فراموش کردی. این چه بیتابی و اضطراب است. من به تو نصیحت کردم که چیزی که از دست تو برود تأسف مخور که باز نیاید و رنج عبس بر دل خود منه، مثل آن که من از دست تو رفتم. اگر هزار فریاد کنی و جامه بدری به دست تو باز نیایم، فریاد تو سودی نکنه. و دیگر مسئله دوم گفتم که هرگز سخن محال باور نکنی و به وعده کسی امیدوار نباشی. من که در بند تو بودم، چرا ناآزموده اعتماد در من کردی و مرا رها کردی؟ حالا تأسف میخوری ای مرد عاقل. مرغی که رمیده گشت از دام، من بعد به دام کی شود رام؟ حالا این غم و اندوه چه فایده داره؟ علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. پشیمانی نفع نکند. در بند طمع مباش ای خام طمع. اگر تمام اعضای مرا وزن کنی 20 مثقال نمی شود. گوهر 20 مثقال چون در شکم من می گنجد؟ این هر سپند و مسئله مرا فراموش کردی. مرد منفعل شد، گفت هرچه گفتی حق است و راست و درست می گویی، من خطا کردم. مرغک گفت ای مرد، تو در حق من نیکی کرده ای و مکافات نیکی نیکی می باشد. تو را از آنجا به واسطه این به پای این درخت آورده ام که اینجا که نشسته ای آفتابه ای مدفون است پر از زر، آن را بردار و صرف کن. آن مرد تعجب کرد و گفت گهی بر تارم اعلا نشینی، گهی در زیر پای خود نبینی، گاهی در زیر زمین دام نمی بینی. اول این سر را بازگوی که چه معنی دارد. بابا تو اگه زیر زمین و زیر خاک و داری میبینی، چرا اون دام و زیر خاک ندیدی؟ الان داری میگی آفتابه پرزر اینجاست. مرغ گفت تو راست میگویی، چون قضا برسد چشم و راه عقل بسته گردد. وقتی که طمعشون به حرکت در آمد شخص را نابینا گرداند. قضا شخصی است پنج انگشت دارد، چو خواهد بر کسی حکمی گمارد، دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش، یکی بر لب نهد گوید که خاموش. قضا و قدر 5 تا انگشت داره. وقتی که برسه 2 تا انگشت رو میذاره رو چشم طرف، 2 تا دیگر رو میذاره دم گوشش، یکی هم میذاره رو لبش. هیچ کاری نمیتونه بکنه. دیگر این عالم عالم اسباب است. حضرت مسبب الاسباب هر چیزی را به چیزی سبب میسازد تا رزق بدان سبب برسد. چون گرفتاری من در دام سبب رزق تو بوده، بدین سبب در آن وقت نابینا شدم و به دام در افتادم و بدین سبب تو این آفتابه زر یافتی. سبب این بود. چون آن مرد این حقیقت معلوم کرد، آن وقت جایی که نشان داده بود بکاوید و آفتابه زر را برداشت و به خانه رفت. و این تمثیل برای آن آوردم تا بدانی که مرد طامع یعنی طمعکار همیشه پیش همه کس و در همه جا در نظرها خار و ذلیل است و نزد ابناء جنس و اهل زمانه بیقدر و بیوقار باشد. همه ما آدم های طمعکار رو از خودمون میرانیم، اونها رو مذمت میکنیم و دوستشون نداریم. میگیم آقا این چه آدم طمعکاریه، خیلی برامون پیش اومده، برای هممون، و اصلا محلش نمیذاریم، تعویلش نمیگیریم، ارج و قربی هم واسهش قائل نیستیم و سعی میکنیم که حتی ارتباطی هم باهاش نداشته باشیم. در متون ادبیات فارسی ما در خصوص طمع و طمعکاری حکایت‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره که یه دونش اینی بود که در این جلسه و در این برنامه تقدیمتون کردم.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشت. گشته اکنون ایان یاری از غم مکن شاد باشی زمان فرصت زندگی را غنیمت بدان فرصت زندگی را غنیمت بدان فرصت
دوستان عزیز خیلی متشکریم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز با برنامه‌های رادیو سبا با اعلام ساعت 17:45 دقیقه نشان افتخار را بشنوید.
در تاریخ در روزهای بی‌تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی افراد در زندگی شور و بیقراری رو تجربه کردن که آدم از شنیدن مسیر و کارهاشون یکه میخوره. مردان و بانوانی که تمام زندگیشون رو دنبال یک چیز بودن. آزادی و آزادگی هم برای خودشون هم برای هموطنانشون. اونم به هر قیمتی که شده. در این برنامه میخوام از شاعری براتون بگم که زندگی کوتاهش رد پررنگی در ادبیات و روزنامه‌نگاری ایران به جا گذاشت. میرزاده عشقی. میرزاده عشقی، شاعر، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس پرشور دوران مشروطه فقط 30 سال زندگی کرد. اما در همین عمر کوتاه اونقدر حادثه و جنجال و مبارزه رو تجربه کرد که نامش تا امروز در تاریخ ادبیات و سیاست ایران باقی مونده. زندگیش برخلاف زندگی بسیاری از نویسندگان همعصرش آرام و منظم نبود. پر بود از سفر، فقر، روزنامه‌نگاری، شعرهای تند سیاسی و در نهایت مرگی که هنوز هم از بحث برانگیزترین ترورهای تاریخ معاصر ایران به شمار میره. سید محمد رضا کردستانی که بعدها تخلص عشقی رو برای خودش انتخاب کرد در 20 آذر 1273 در همدان به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتاً اصفهانی بودند اما سالها پیش از تولد او به همدان مهاجرت کرده بودند. پدرش سید ابوالقاسم کردستانی مردی اهل فضل و تجارت بود و دلش می‌خواست پسرش راهی آروم و آبرومند در پیش بگیره. اما محمد رضا از همون کودکی نشون داد که روحیه‌ای متفاوت داره. تحصیلاتش رو ابتدا در مکتب‌خونه های همدان آغاز کرد و بعد وارد مدرسه آلیانس شد. مدرسه‌ای که با مدیریت فرانسوی‌ها اداره می‌شد و بسیاری از روشنفکران اون دوره از دل اون بیرون اومده بودند. در همین مدرسه بود که زبان فرانسه رو آموخت و با ادبیات اروپا آشنا شد. بعدها همین آشنایی تأثیر زیادی بر شعرها و نمایشنامه‌هاش گذاشت. دوستان و همدوره‌ای‌هاش بعدها نوشتند که عشقی از نوجوانی شخصیتی تندخو، حساس و آرمانگرا داشت. خیلی زود از فضای محدود همدان اون زمان خسته شد و مدتی رو در تهران و اصفهان گذروند. او در همون سالهای جوانی به شعر علاقه‌مند شد و نخستین شعرهاش رو در روزنامه‌های محلی منتشر کرد. سالهای جوانی عشقی با جنبش مشروطه و آشوب‌های سیاسی ایران همزمان شد. هنوز 20 سالش نشده بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و ایران با وجود اعلام بی‌طرفی عملاً به میدان رقابت روسیه، بریتانیا و عثمانی تبدیل شد. در همین سالها بود که عشقی همراه گروهی از روشنفکران و مهاجران ایرانی راهی استانبول شد. چند سالی که میرزاده عشقی در استانبول گذروند فقط یک دوره مهاجرت ساده نبود. او در اون شهر با گروهی از روشنفکران و مهاجران ایرانی رفت و آمد پیدا کرد. آدم‌هایی که از اوضاع ایران دوران جنگ جهانی اول ناراضی بودند و درباره آینده کشور بحث می‌کردند. عشقی در همین سال‌ها بیش از گذشته به تاریخ ایران علاقه‌مند شد و نتیجه این علاقه نوشتن نمایشنامه منظوم رستاخیز شهریاران ایران بود. این اثر که از مهمترین نوشته‌های او به شمار می‌رود، تلاشی بود برای زنده کردن عظمت گذشته ایران و مقایسش با وضعیت آشفته روزگار خودش. او حتی تصمیم داشت این نمایشنامه رو به شیوه اپرا اجرا کنه، کاری که برای اون دوران بسیار تازه و کم سابقه بود. مهمترین اثرش در این دوره نمایشنامه رستاخیز شهریاران ایران بود، اثری که رنگ و بوی ملی گرایانه داشت و در اون از شکوه ایران باستان و وضعیت نابسامان کشور حرف میزد، کاری که در اون روزگار در ایران و بین نویسندگان ایرانی چندان رایج نبود. عشقی بعد از پایان جنگ جهانی اول به ایران برگشت. تهران اوایل دهه 1300 شمسی شهری پر از التهاب سیاسی بود. دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند، روزنامه‌ها بسته می‌شدند و نیروهای مختلف برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می‌کردند. عشقی خیلی زود وارد این میدان شد. او روزنامه‌ای به نام قرن 20 منتشر کرد. روزنامه‌ای که در مدت کوتاه انتشارش به یکی از تندترین و جنجالی‌ترین نشریات اون زمان تبدیل شد. در قرن بیستم، عشقی با صراحت از سیاستمداران انتقاد میکرد و هیچ ابایی نداشت که اسم افراد قدرتمند رو مستقیم به زبون بیاره. زبان تند و بی‌پردش باعث شد که روزنامه بارها توقیف شه. اما هر بار که امکان انتشار دوبارش رو پیدا میکرد، با شدت بیشتری به میدون برمیگشت. ملک و شعرای بهار که خودش از چهرهای مهم اون دوران بود، با وجود اختلاف نظرهای سیاسی برای استعداد ادبی عشقی احترام قائل بود. بعدها درباره عشقی نوشت که
او از آن دسته آدم‌هایی بود که نمیتونست عقیدش رو پنهان کنه.
بهار معتقد بود تندی زبان عشقی گاهی برای خودش دردسر درست میکرد، اما همین بی‌پروایی او رو از بسیاری از شاعران هم عصرش متمایز میکرد. میرزاده عشقی همچنین از جمله نخستین و برجسته‌ترین روشنفکران عصر مشروطه به شمار میره که مدافع حقوق زنان بود و از آزادی زنان و حضور اونها در جامعه دفاع میکرد. برای مثال به نوشته الیز ساناساریان در کتاب جنبش حقوق زنان در ایران، انجمن نسوان وطنخواه در اردیبهشت سال 1303 با کمک میرزاده عشقی تئاتری با مضمون دفاع از آزادی و رهایی زنان در پارک اتابک اجرا کرد. اما زندگی شخصی عشقی درست برخلاف هیاهوی سیاسی اطرافش بسیار ساده بود. او هیچ وقت ازدواج نکرد و تا پایان عمر مجرد موند. نه خونه و زندگی منظمی داشت و نه ثروتی برای خودش جمع کرد. سعید نفیسی که از دوستان نزدیکش بود سالها بعد دربارش این طور نوشت:
هرچه به دست می آورد همون روز خرج می کرد. هیچگاه به فکر فردا نبود و زندگیش نظم و ترتیب معمول رو نداشت. گاهی آخرین پولش رو هم خرج دوستانش می کرد. بارها دوستانش سعی کردن اون رو به داشتن شغلی ثابت یا زندگی آرومتر تشویق کنند، اما موفق نشدن. انگار عشقی از همون جوانی تصمیم گرفته بود همه زندگیش رو صرف نوشتن و مبارزه کنه.
نفیسی همچنین نوشته که عشقی دوستان کمی داشته، اما نسبت به همون دوستان وفادار و صمیمی بوده. او بیشتر وقتش رو یا در چاپخونه ها میگذروند یا در کافه ها و محفل های ادبی تهران، جایی که ساعت ها درباره شعر، سیاست و آینده ایران بحث میکرد. یکی از نزدیکان عشقی نقاش مشهور حسین بهزاد بود. بهزاد بعدها از روحیه خاص او یاد کرد و گفت که عشقی همیشه عجله داشت. انگار میدونست وقت زیادی برای زندگی نداره. در همون سالها نیما یوشیچ هم با عشقی آشنا شد. هرچند نگاه ادبی این دو با هم تفاوت داشت، اما نیما بعدها از جسارت و شجاعت عشقی در بیان عقایدش یاد کرد. سال 1299 و کودتای سوم اسفند نقطه عطفی در زندگی سیاسی عشقی بود. با قدرت گرفتن رضاخان، فضای سیاسی ایران به تدریج تغییر کرد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران یا سکوت کردند یا به حاشیه رفتند. اما عشقی راه دیگری را انتخاب کرد. او به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رضاخان و به ویژه طرح جمهوری‌خواهی تبدیل شد. در سال 1302، زمانی که بحث تغییر حکومت و برقراری جمهوری مطرح شد، عشقی با شعرها و مقاله‌های تندش با اون مخالفت کرد. یکی از مشهورترین نوشته‌هاش در همین دوره منتشر شد. نوشته‌ای که در اون جمهوری مورد نظر رضاخان رو به باد انتقاد گرفت. این انتقادها برای او گران تمام شد. دوستانش بعدها گفتند که در ماه‌های آخر زندگی بارها به او هشدار داده بودند که محتاط‌تر باشه، اما عشقی به حرف اونها گوش نمی‌داد. سعید نفیسی نقل می‌کنه که هر وقت کسی از خطر حرف می‌زد، عشقی با خنده جواب می‌داد. در همین سال‌ها بود که او این بیت مشهور رو سرود: من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. این شعر بعدها حالتی پیشگویانه پیدا کرد، چون تنها چند ماه بعد سرنوشت او دقیقاً به همون شکل رقم خورد که خودش ازش حرف زده بود. چند روز قبل از ترورش یکی از دوستانش به او خبر داد که در اداره تأمینات صحبت از حذف فیزیکیش شده. با این حال عشقی حاضر نشد فرار یا فعالیتاش رو متوقف کنه. بامداد روز پنجشنبه 12 تیر 1303، ساعت 2-3 شب بود که دو نفر ناشناس پیرامون خونه عشقی کشیک می کشیدن. عشقی به توصیه دوستانش از خونه بیرون نمی رفت و مهمونی هم در خونه نمی پذیرفت. تمام شب پنجشنبه 12 تیر ماه 1303 رو عشقی ناراحت به سر برده بود. صبح اون شب عشقی خسته لب حوض دستهاش رو می شست. پسرموش که مراقب او بود بیرون رفته بود. کلفت خونه هم برای خرید رفته بود و در خونه رو باز گذاشته بود. ناگهان در حیاط باز شد و سه نفر بدون اجازه وارد خونه عشقی شدند. عشقی از اونا پرسید که چی کار دارن؟ اونها جواب دادن که شب گذشته شکایتی از سردار اکرم همدانی به منزل او دادن که عشقی اون رو به چاپ برسونه و الانم برای گرفتن جواب عریضه اومدن. عشقی خندان تعارفشون کرده و میخواسته برای پذیرایی اونها رو به اتاق ببره و در حالی که با یکی از اونها صحبت کنون جلو میرفته، یکی از اون دو نفر از عقب تیری به سمت شلیک میکنه و بیدرنگ هر سه نفر فرار میکنند. عشقی فریاد میکشه و خودش رو به کوچه میرسونه. در اونجا از شدت درد در جوی آب میفته. همسایه ها با صدای تیر و فریاد عشقی جوان سراسیمه از خونه بیرون ریختند و نوکر مخبر و دوله قاتل رو دستگیر میکنه. اسم قاتل ابوالقاسم بهمن و از مهاجرین قفقاز بوده. عشقی رو به بیمارستان شهربانی میبرند. به خاطر درد ناله میکرده و داد میزده که یا منو از اینجا بیرون ببرید یا یه گلوله دیگه به من بزنید و آسودم کنید. گلوله سربی از طرف چپ زیر قلبش گیر کرده بود و خون زیادی ازش میرفت. بعد از 4 ساعت درد، عشقی بر اثر عوارض ناشی از این زخم در سن 29-30 سالگی درگذشت. پیراهن خونینش رو روی جنازش گذاشتند و تابوت رو به مسجد سپهسالار بردند. صبح روز بعد تمام تهران عزادار بود. دانشمندان، دانش آموزان، کاسبکارها و اهالی محل طوق و علم بلند کردند و جنازه شاعر جوان رو در حالی که پیراهن خونینش روی تابوت بود برداشتند و حرکت کردند. هر کس جنازه رو می دید گریه می کرد و می گفت تهران چنین سوگواری رو یک بار دیگه نخواهد دید. نمایندگان حزب اقلیت مجلس و مخالفان نخست وزیری رضاخان به سرعت ترحیم عشقی رو به جایی برای اعتراض عمومی علیه موج به قدرت رسیدنش تبدیل کردند. سرانجام میرزاده عشقی در ابن باوه شهر ری به خاک سپرده شد. این شعر معروف بر کنار سنگ قبر او حک شده: خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم، خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشق ای وطن، ای مهد عشق پاک، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب میرزاده عشقی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، چشمه آنر دور از تو اندیشه بدان پایم.